جمعیت و فرزندآوری و نکاتی که از استاد عباسی ولدی میشنویم.
هر گلی که میرسه هدیه خداست از بهش، هر نسیم دل کشی عطر آشناست از بهش، شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهش.
لبخند زندگی،
زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. در خدمت کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین عباسی هستیم. خدمتشون خیلی مقدم عرض میکنم. سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و امیدوارم که در قدم به قدم زندگیشون موفق و پیروز باشن
انشاءالله. شنوندگان گرامی رادیو معارف حتما میدونن که ما هفته هاست درباره کنترل جمعیت صحبت میکنیم و در برنامه های گذشته مباحث زیادی رو در این باره مطرح کردیم. سوالاتی از شما به دست ما رسید که سعی کردیم به اونها پاسخ بدیم. اما آقای عباسی، در برنامه گذشته گفتید که کماکان معتقد هستید که تربیت چند فرزند راحت تر از یک فرزنده و این فرمول پیچیده ای هم به نظر خودتون نیست. اشاره کردید به بحث نیاز بچه ها به بازی و اینکه وقتشون پر بشه و این جز با بچه تامین نمیشه.
بذارید من دو تا نکته بگم که نکته تکمیلی باشه، اگرچه شاید یه خود طول بکشه، ولی ما وقتی تربیت فرزند رو خوب یاد بگیریم، سخت ترین مرحله از تربیت فرزند اوله. اگه فرزند اول خوب تربیت بشه و فاصله سنی بین فرزندان به صورت استاندارد رعایت بشه که گفتیم باید دربارش صحبت کنیم، فرزند اول یه کمککار تربیتی خیلی خوب برای تربیت بچهای دیگه است. در اصل فرزند اول در حکم اون خشت اولیه که معمار میگذاره و اگر خوب تربیت شد الگویی میشه برای بچهای دیگه. اما معایب تک فرزندی فکر میکنم اگر بهش توجه بشه انقدر دیگه قاطع گفته نمیشه که حتما تربیت تک فرزند از تربیت چند فرزند راحت تره. یکی از نکته‌های مهمی که تو تک فرزند ها وجود داره احساس تنهاییه. همونطور که شما وقتی تو جمع بچه ها، یعنی ما بزرگترا تو جمع بچه ها قرار میگیریم و بله، کسی همسن و سال خودمون نیست، یه خوده که میگذره احساس تنهایی میکنیم. با اینکه بچه دور و برمونه ولی همزبون نداریم احساس تنهایی میکنیم. بچه‌ها هم همینجورن. بچه‌ها وقتی تو جمعی قرار میگیرن که سه نفره، یک پدر، دو مادر که با تفاوت سنی 20 ساله حداقل از او هستن، سه خودش، احساس تنهایی میکنه. احساس بله، تنهایی اگر برای بزرگترها قابل تحمل باشه که نیست، برای بچه‌ها قابل تحمل نیست. اونا برای رها شدن از این احساس تنهایی کارهایی انجام میدن که واقعا از نظر تربیتی خطرناکه و من دیدم که الحمدلله تو برنامه‌های مختلف خود رادیو معارفم بهش اشاره میشه. مثل اینکه رفیق میشن با تلویزیون، شاید هم به تعبیر دقیق‌تر بگیم معتاد تلویزیون میشن، معتاد بازی رایانه‌ای میشن. بله. نکته دوم از معایب لوس شدنه. تک فرزندها تمام توجه و محبت مادی و معنوی پدر و مادر رو به خودشون جلب میکنن و همین باعث میشه بچه‌ها لوس و پرتوقع بار بیان. نکته سوم، استقلال شخصیت خیلی از تک فرزندها تحت خطره. خیلی از افرادی که تو خانواده‌های پرجمعیت بزرگ شدن انسان‌های مستقلی هستن. چرا؟ چون برای زندگی اتکا به کس دیگه نداشتن یا تمام اتکاشون به کس دیگه نبوده. چون توی محیط پرجمعیتی بودن متوجه شدن هر کسی باید گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه و خانواده تنها در اندازه یه زمینه ساز میتونه کمککار او باشه. به خاطر همینم تمام تلاش خودشونو به کار میگیرن تا بتونن بیشترین استفاده را از استعدادهاشون و امکاناتشون برای رسیدن به بالاترین نقطه کمال استفاده کنن. البته من تاکید کنم، نمیخوام بگم تمام خانواده‌های پرجمعیت این اتفاق توشون میفته، ولی به هر حال زمینه استقلال شخصیت تو خانواده‌های پرجمعیت بیشتره. اما تک فرزندان نسبت به این استعدادها و امکانات انگیزه کمتری برای تلاش دارن. چرا؟ به خاطر اینکه همه امکانات خانواده در اختیار اوناست. به خاطر همینم به شدت وابسته به خانواده بار میان و استقلال شخصیت خودشون از دست میدن. اینجا هم تاکید میکنم، من نمیخوام حکم کلی صادر کنم، بگم هر تک فرزندی اینجوره، ولی اینا زمینه های تربیتی نادرست توی تک فرزنده ها هست و ممکنه برای بعضیا به هر حال اتفاق نیفته.
بله.
نکته چهارم، در بکارگیری قانون زندگی اجتماعی تک فرزندا زمینه ضعف بیشتری دارن. بعضیا خیلی راحت با مسئله چند فرزندی برخورد میکنند و خیلی راحت هم با یه دلایل سطحی چند فرزندی رو رد میکنند. مثلا میگن آقا دعوای بچه ها زیاده تو خانواده پر جمعیت، به بچه ها ظلم میشه اینجوری، بعد حکم میکنن به تک فرزندی. حتی گاهی اوقات جست علمی هم میگیرم، من بعضی از مقاله های علمی رو که میخونم تعجب میکنم که مثلا میگن آقا تو بچه های خانواده پر جمعیت بچه ها با هم دعوا میکنن، حالا یکی بهش ظلم میشه. در حالی که اولا من نمیخوام بگم هر دعوایی بین بچه ها خوبه ها، اینو بگم ابتدا، اما واقعا در کل رقابتی که بین بچه ها وجود داره که گاهی اوقات منجر به دعوا میشه، این واقعا اصلش چیز بدی نیست اگر منجر به خلاصه دعوای ناجور نمیم چماخش و چاقو کشی و اینا نشه که نمیشه،
معمولا به اونجا نمیرسه. حالا
اما تو میگم من شوخی میکنم، اما اگه منجر به اونجا نشه، اصل دعوای بچه ها یه آموزش کارگاهیه برای یاد گرفتن تعاملات اجتماعی. بچه ها وقتی با هم دعوا میکنن یاد میگیرن چجوری حقشون رو بگیرن. بعد البته همین دعوای معمول، اما بچه‌هایی که اصلا کسی در مقابلشون نمیسته، یاد نمیگیرن تعاملات اجتماعی رو. ما اکثرمون آقای بهرامی، من خودم یادم، یه برادری دارم خیلی هم مدیونشم، یه 2 سال و نیم 3 سال از من بزرگتر، یادم تا سن 12-13 سالگی ما هم دعوا داشتیم.
بله تو طبیعی. خب
من همین رو میخوام بگم، اکثر ماها این دعواها رو داشتیم و اتفاقا الان از دعواهامون خاطره بدم نداریم. یعنی وقتی من کنار برادرم میشینم نمیگم آخ اون دفعه که با هم دعوا کردیم مثلا تو حق من خوردی، کاش الان حق تو رو میخوردم، مثلا میزنم زیر گوش بچه تو. نه اتفاقا اون موقع، از اون موقع هم به خوبی و خوشی یاد میکنیم، میشینیم با هم میگیم میخندیم. بله. یادته مثلا ما به اندازه پسرامون بودیم دعوا میکردیم و یه چیز طبیعی هم میدونستیم. توی این سبک جدید زندگی که حوصله توش تو حاشیه است، یه تقی به توق میخوره، دوتا بچه با هم دعوا میکنن، متاسفانه میگن نه این نمیشه، اصلا نه حوصله‌شو داریم، بچه ها حوصله‌شو ندارن. یکی از حسنای این دعواهای طبیعی اینه که بچه ها با خشونت و تندی هم به صورت طبیعی آشنا میشن و وقتی تو جامعه با برخوردهای خشن مواجه میشن به این راحتی جا نمیزنن، عقب نمیکشن.
بله.
این دعواها مثل یه واکسنه، واکسن یه میکروب ضعیف شده نیستش که به بدن میزنن تا بدن مقاوم بشه تا بتونه در برابر میکروبهای واقعی و قوی مقاومت کنه. این دعواهای طبیعی توی خانواده ها بین بچه ها همون واکسنیه که فردا وقتی تو جامعه میاد همه که ناز و نوازشش نمی کنن، همه که در مقابلش خلاصه تمام قد دست به سینه نمی ایستن، که اون این یاد گرفته، دیده، تجربهش کرده، به این راحتی جا نمی زنه. تک فرزند ها به شدت تو رقابت های اجتماعی آسیب پذیرن، کم تحملن. نکته آخر رو هم بگم بعد بحث بعدی رو داشته باشیم.
بفهمید.
این نکته رو اتفاقا روانشناسا امروز بهش تاکید دارن، حالا دینی و غیر دینی هم نداره و نکته جالبیه. میگن جامعه این که تک فرزندیه، میزان استرس و اضطراب پدر و مادر رو توش به شدت بالا. چرا؟ چون تمام محبت پدر به فرزندش، تمام محبت مادر به فرزندش توی یه بچه خلاصه میشه. بچه وقتی مریض میشه، بچه وقتی یه مریضی سختی میگیره و خدایی نکرده وقتی بچه از دنیا میره، خب ببینید مرگ یه چیز حقیه دیگه.
بله.
سنم که نمیشناسه که.
بله.
واقعا ما الان توی جامعه هستیم که سالیانه 20,000 نفر فقط تو سوانه رانندگی از دنیا میرن که میشه تقریبا هفته 380 نفر. تازه آمارش اومده پایین. یه چیز طبیعیه. میگن تو جوامعی که تک فرزندی وجود داره، بچه ها وقتی از بین میرن به شدت پدر و مادر از نظر روحی به هم میریزن و دیگه هم فرصت بچه دار شدن ندارن. چرا؟ مثلا تو سن 27-8 سالگی 29 سالگی ازدواج کرده، بچهش به 17-18 سالگی که میرسه این 50 سالش شده و بچهش از دست میده. بعد این ادامه عمرشو با یک عالم افسردگی و مچالگی روحی داره ادامه میده، در حالی که تو کسایی که تعداد فرزند بیشتری دارن این اتفاق نمیخوایم بگیم اونو خدای نکرده سنگ دلن، نه، ولی به هر حال وقتی یکی 4 تا بچه
این عواقب رو به هر حال نداره،
خیلی کم داره. این هم یکی دیگه از مسائلی که تو تک فرزندی وجود داره.
بله بسیار خوب، زمان رو از دست ندیم، یک سوال دیگر رو هم بشنویم که شنوندگان مطرح کردند.
یه چند تا سوال داشتم از خدمتتون، بازم ببینم که با توجه به اینکه بعضیا میگن که فاصله بین بچه‌ها زیاد باشه بهتره، تربیتش ساده‌تر میشه، می‌خوام ببینم نظر شما چیه؟ و دیگه اینکه به نظر شما فاصله بین بچه‌ها چند سال باشه بهتره؟ چون اگه بخوایم با فاصله زیاد بچه بخوایم بیاریم، خب طبیعتاً نمیتونیم تعداد بچه بیشتری داشته باشیم. خیلی تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون.
آیه عباسی در خدمت شما هست.
تقریباً اگه بخوایم خیلی خلاصه این دوتا سوال رو بیان میکنیم که البته خودشون هم خلاصه بیان کردن، این که آیا فاصله زیاد بچه ها باعث آسانی تربیت میشه یا نه، دوم که اصلا فاصله چقدر باشه.
بله.
از نظر تربیتی باید فاصله بین دوتا بچه به اندازه‌ای باشه که بشه همبازی هم باشن و یک دیگر رو درک بکنن. اونایی که فاصله خیلی زیادی بین بچه‌هاشون می‌ذارن، حالا قبل اینکه من ادامه بدم داخل پرانتز بگم، ما حواسمون از بحثمون کنترل جمعیت ها، ولی ایشون هم فکر می‌کنم اگه اشتباه نشده باشم اشاره کردن که به هر حال فاصله فرزندان یه نسبت مستقیمی با بحث کنترل جمعیت داره دیگه. وقتی الان سن ازدواج رفته بالا،
بله،
مثلا این تو 25 26 خیلی طبیعیه دیگه، الان شده سن طبیعی ازدواج دختر خانم ها، خیلی هم طبیعی شده. حالا بعدا درباره این باید صحبت کنیم. 3 سال 4 سال ابتدای زندگیشو به اسم این که بذاری حالا یه 3-4 سال راحت زندگی کنیم، بچه دار نمیشن. مثلا تو سن 31-32 اینا صاحب فرزند میشن. بعد یه 7-8 سال 6 سال هم بینش فاصله قرار میده. اگه بخواد برای بچه دوم کاری انجام بده میشه 36-7 سالش. پزشکان بالا درباره اینم باید صحبتی بکنیم که بهش گفتن بالاتر از 35 سالگی بارداری خطرناکه، هیچی دیگه میشه یه بچه دیگه. یعنی ما اگر داریم اینجا صحبت میکنیم درباره فاصله فرزنده، حواسمون هست که اینجا موضوعمون کنترل جمعیت و از این زاویه داریم بهش نگاه میکنیم. خب ببینید، کسایی که فاصله زیادی بین بچه‌هاشون میذارن مثل 6 سال 7 سال اینا هم دردسرای خاص خودشون دارن، چون تفاوت سنی بالایی که بین اینها به وجود میاد واقعا قابلیت همبازی شدن اینها رو به شدت کم میکنه. به همین دلیل هم پدر و مادر بعد از بچه دوم که میان، در اصل به جای اینکه وقت رو نصف کنه، یعنی بچه اول میاد همبازی بچه دوم میشه و به هر حال یه مقدار وقت پدر و مادر اینجا صرف جویی میشه، برعکس دو برابر بعد وقت بذاره. چرا؟ چون بچه دوم نمیتونه همبازی بچه اول باشه، بچه اول هم نمیتونه همبازی بچه دوم باشه، پدر و مادر باید جور هر دوتا رو بکشن، یعنی مشکل شد دوتا.
بله.
به همین دلیل هم ما معتقدیم که فاصله سنی باید به اندازه‌ای باشه که بتونه این همبازی شدن توش مراعات بشه. البته حالا اگر بخوایم به صورت خیلی جزئی بگی، من معتقدم حتی اکثر فاصله‌ای که بین بچه‌ها میتونه وجود داشته باشه بین 3 تا 3 سال و 6 ماه، حتی اکثر فاصله است دیگه. بیش از این اگر شد به خاطر فاصله زیاد، من نمیخوام بگم اصلا اینا نمیتونن هم بازی هم باشن، نمیتونن، ولی به هر حال سن فاصله سنی زیاد باعث میشه درکشون از همدیگه کم بشه. به همین دلیل هم نمیتونن وقت پرکن خوبی برای همدیگه باشن. حوصله بزرگه از کوچیکه به خاطر بچه بازیاش سر میره، حوصله بچه به خاطر اون ژستای بزرگ بنشه اینایی که بزرگه میگیره سر میره و نمیتونن با همدیگه خوب وقت همدیگه رو پر کنن. البته من وقتی میگم 3 سال تا 3 سال و 6 ماه حد اکثر، این دیگه بیشتر از این نشه، در یه شرایط عادیه ممکنه مادر یه مشکلاتی داشته باشه که بارداری تو همین فاصله هم براش مناسب نباشه، که دیگه تشخیصش رو باید به عهده متخصص بگذاریم. البته بعضی از کسایی که این توصیه رو میکنن که حتما فاصله زیاد باشه، که خیلی باید با تأسف بگم که گاهی اوقات ما قواعد کلی حتی تو رسانه ها میدیم.
بله.
این به صورت کلی میگه آقا 6 سال مثلا. خب آخه چرا؟ انسان ها زمین تا آسمون با هم دیگه فرق دارن. دو تا خواهر با هم یه عالمه تفاوت، هم از نظر جسمی و توانایی جسمیه و هم از نظر روحی دارن.
بله.
به چه مجوزی ما میایم فاصله بچه‌ها رو میگیم 6 سال باشه؟ در حالی که واقعا تو دنیای علم هم این پذیرفته شده نیستش که میشه یه قاعده کاملا تعریف شده اینقدر دقیق داد. ولی بعضی از کسایی که اینجوری صحبت میکنن میگن فاصله زیاد باشه، به حوصله کم و اعصاب ضعیف مادرای امروز نگاه میکنن و این حرفو میزنن که ما گفتیم که تربیت حوصله میخواد، ما همینو قبول داریم، اما نباید اینجا صورت مسئله رو پاک کرد، باید حوصله ها رو قوی کرد، که یه مقدار درباره این صحبت کردیم.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. یک بار دیگه اعلام میکنم خدمت عزیزان شنونده که علاقمند هستیم نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو درباره مباحث مطرح در این برنامه بشنویم. یه سوال ویژه هم آقای عباسی مطرح کردن که حالا الان یادآوری کردن، در حتی من در یادم بود، و اون این که در پاسخ به انتقادی که شنوندهی مطرح کرده بودند درباره این که تربیت کردن چند فرزند راحت‌تر از یک فرزنده، آقای عباسی گفتن کسانی که تجربه‌ای دارن در زمینه تک فرزندی، حالا یا خودشون تک فرزند هستند یا یک فرزند بیشتر ندارند، تجربهشون رو در این باره با ما در میون بگذارند و به ما و دیگر شنوندگان بگن که مقوله تک فرزندی چه مشکلات یا چه محاسنی داره. درست آقای عباسی؟ بسیار. باز هم تکرار میکنم، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
من خودم تک فرزند هستم و یه عمری با این مسئله دست به گریبان بودم. خدا بهم یه دخترم داد، دخترم هم 12 سال تک فرزند بود. یعنی همون مکافات ها و چیزایی که خودم داشتم عین اینی که آقای عباسی میفرمان عین همین بود. لوس خود رای چی 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 خیلی موارد دیگه و الحمدلله بعد 12 سال خدا یه پسری بهم داد و میخوام اگر اغراق نباشه بیش از 60% مشکلات من مرتفع شده. واقعا ممنونم. یعنی اونایی که میگن من یه فرزند و چی و چی، من خودم هم تک فرزند بودم، هم یه دونه فرزند تک فرزند داشتن رو تجربه کردم. خدا شاهده با اومدن بچه‌ام، یعنی بیشتر شدنش، هم تربیت دخترم راحت تر شده، هم روزیشون بیشتر شده و خیلی خودم راحت تر شدم.
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری و کارشناس محترم. من خودم الان یه پسر دارم 17 سالشه، یه دختر دارم 7 سال بعد از اون اختلاف به دنیا اومده. تصمیم نداشتیم به دیگه بچه، ولی به لطف خدای دو تا شیره به شیره هم داریم که اونا هم الان 5 و 4 سالن. یعنی دو تا اختلاف سنی نزدیک و زیاد رو من دارم. این چیزی که میگن که اون فرزند بزرگتر اگر خوب تربیت بشه تاثیر داره برای بچه‌های بعدی، این یه چیز واقعا محکم و صادقی هست و حتما صدق میکنه در رابطه با بچه‌ها. الان پسر من الحمدلله رب العالمین تربیتش خب خیلی خوبه، بچه مذهبیه و دقیقاً بچه‌ها ازش الگو میگیرن و خیلی جاها از ایشون کمک میگیرن تا از پدرشون، و الحمدلله هم که قشنگ هدایتشون میکنه و کمکشون میکنه. و اون دو تایی هم که کوچیک هستن و اختلاف سنیشون کمه، خب اصلا کلا همبازین، دوستن با هم، هیچ کدوم تنهایی نمیتونن دوری هم دیگه رو تحمل کنن. میخواستم بگم که نترسن دوستان از اینکه بچه‌ها خوش سر هم باشن یا اینکه تعدادشون زیاد باشه. مزاحمتون شدم آقا، ببخشید.
خواهرم یه دونه فرزند داره و از مشکلاتی که داره بهره میبره میخواستم بهتون بگم که اول اینکه خیلی لوسه این بچه، چون هرچی که خواستن در اختیارش قرار دادن، اصلا از خودش نمیتونه دفاع بکنه چون پدر مادرش همیشه میترسن تنها بره بیرون، میترسن یه اتفاقی واسش بیفته، همیشه ترس از دست دادن تو وجود پدر مادرش وجود داره و این واقعا یه ضربه روحی وحشتناکی به بچه خورده. بچه افسرده و گوشه‌گیر تو خونه است و با هیچکونو از مثلا دوستاش اینا رابطه نداره و نمیتونه ارتباط برقرار بکنه.
آقای عباسی اجازه فرمایید من یه پیامک انتقادی بخونم که به اصل پرسش شما برمیگشت.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. از شماره 935-26-25 آقای خانومی که اسمشون رو هم ننوشتند گفتن که در جواب پرسش آقای عباسی میخواستم بگم آقای کارشناس، آیا ممکنه به تربیت فرزند عنوان شغل را اطلاق کرد؟ در صورت مثبت بودن جواب، آیا فرزندان امروز مانند من میتونن به پدر مادرشون بگن مامان و بابا شما هم عجب شغل سختی داشتید؟ و آیا والدینمون نمیگن فرزندم ما با عشق تو رو به دنیا آوردیم و با مهر و محبت تو رو پرورش دادیم، این که اسمش شغل نیست؟ آیا رواست که این همه مهر و محبت و فداکاری پدر مادر رو اینقدر تنزل بدیم و سطحش رو پایین بیاریم؟ بفرمایید آقای عباس.
من دو تا نکته خدمت این دوست شنونده بگم. نکته اول این که واقعیتش حساسیت این اندازه به واژه‌ها به نظرم زیادم حالا درست نیست. شغل به هر حال چیزیه که وقت انسان رو پر میکنه به صورت لغتیش.
بله.
شاید ایشون فکر کردن که مقصود ما از شغل اون چیزیه که منبع درآمده، ولی واقعا معنای شغلم حالا این نیست.
شغل یعنی مشغولیت.
مشغولیت اون چیزی که وقت آدم رو به خودش اختصاص میده. بله. انسان عمر خودش رو، روز خودش رو، شبانه روز خودش رو صرف اون میکنه. ثانیاً این تعبیر بنده نیست، بزرگان از این تعبیر استفاده کردن
و به همین معنا دیگه.
بله، به همین معنا. بله. حضرت امام یه عبارتی دارن خیلی زیباست، خیلی زیباست. من فکر میکنم هر مادری این عبارت رو بشنوه از اینکه یه مادره واقعا افتخار میکنه، که فرمودن بزرگترین شغل در این عالم تربیت کردن یک بچه است و تحویل دادن یک انسان به جامعه. این یه تعبیر.
بله.
یه تعبیر رو من داشتم بین جملات معظم رهبری هم میگشتم، خیلی جالبه. اون سخنرانی که آیه بهرامی در مسجد ابوذر تهران در تیر ماه 60 انجام گرفت که با انفجار
نیمه کارمون
تمامو خیلی جالبه بدونین. قسمت اصلی این سخنرانی درباره پرسشیه که درباره زن از مقام معظم رهبری پرسیدن
بله.
و اواسط این پاسخه که اون بمب منفجر میشه. توی اون سخنرانی
بله.
تعبیری که
دقایق قبل از انفجار در
واقع بله بله خوب. درست شد بگم مثلا چند دقیقه قبل از انفجار مقام معظم رهبری دارن این گونه صحبت میکنن. من این عبارتشو میخوام خیلی گشتم فایل صوتیشو پیدا بکنم ولی خب فقط همون چند ثانیه آخر من پیدا کردم، این تیکه ها نبود، متنش رو از پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری برداشتم که ایشون میگن که خشک بودن و تحت تأثیر عواطف قرار نگرفتن چیزی است که به طور معمول زنها این را ندارند و این نقطه قوت زن است نه نقطه ضعف زن. این را توجه داشته باشیم. زن اگر عواطفش جوشان و احساساتش پرخروش نباشد عیب است. کمال زن در غلبه عواطف اوست و این به دلیل این است که شغل اول زن تربیت فرزند است. نمیگوییم شغل دیگر نداشته باشد، اسلام مانع نیست، اما اولین و اساسی ترین و پر اهمیت ترین شغل زن مادری است. اگر رئیس جمهور هم بشود اهمیتش به قدر اهمیت مادری نیست. من اگر بتوانم تشریح بکنم وقت می بود می گفتم که مادر بودن و چقدر اهمیت دارد یک مادر خوب بودن، آن وقت قبول می کردید که از ریاست جمهوری هم بالاتر است اهمیت و ارزشش. پس حالا تعبیر خودساخته من نیست، توی عبارات بزرگانم استفاده شده. من فکر کنم به اون اصل قصه توجه کنیم بهتر. البته غیر از ایشون هم دیدم تو پیامک‌ها و حتی تماس‌های صوتی هم کسایی انتقاد داشتن، حالا امیدوارم که قانع شده باشه.
همین برمیگرده به این که ما چه برداشتی از این اصطلاح داشته باشیم. بله. اگر شغل رو به معنی کسب و کار بگیریم خب این انتقاد وارده،
بله،
اما به معنی چیزی که وقت ما رو به خودش اختصاص میده فکر میکنم روشن میشه قضیه. خب فرصت برنامه امروز به پایان رسید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. به اتفاق کارشناس محترم جناب استاد عباسی و دیگر همکارانم با شما خداحافظی میکنم تا فرصت آینده. حق یار و نگهدارتان.
هر نفسی شور عشق، هر نفسی شور عشق، در دو جهان افکنی آتش سودای خیش، در دل و جان افکنی آتش سودای خیش، در دل و جان افکنی جان و دل خست را زار زوی خیشتن، جان و دل خست را زار زوی خیشتن، گه به خروش آوری گه به فغان افکنی، گه به خروش آوری گه به فغان افکنی، گر به سر کوی خیش پرده عاشق را، گر به سر کوی خیش پرده عاشق را، گل کنی از خاک و خون کار به جان افکنی، گل کنی از خاک و خون کار به جان افکنی، گر به گوشایی گوهر دریای عشق، بی دل و جان صد هزار سر عیان افکنی، بی دل و جان صد هزار سر عیان افکنی، هر نفسی روی خیش باز بپوشی به زلف، هر نفسی روی خیش باز بپوشی به زلف، تا دل عطار را در خفقان افکنی، تا دل عطار را در خفقان افکنی.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی. بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد.
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد.
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد.
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد. علی
علی
یک قطره از دریا،
بهار بی خزان عشق، خلیفه خدا علی.
امام مذهب حنابله که احمد ابن حنبل هست اسمش، ایشون میگه برای هیچ یک از اصحاب رسول خدا به اندازه امیرالمؤمنین حدیث منقبت و فضیلت، اونم با طرق صحیح یا نیکو، نرسید. خیلی فراوانه اینها. و این عجیبه که امیرالمؤمنینی که به شدت دچار محدودیت شده، تحریفات گسترده، کتمانهای گسترده، بالاخره ما یه دورانهایی داشتیم که اگر کسی اسم فرزندش رو علی میگذاشت میکشت بنی امیه. یا بارها در تاریخ ذکر شده افرادی که اینها از ترس اسم فرزندانشون رو تغییر دادن. حتی امام باقر سلام الله علیه فرمودن که اگر به کسی اتهام کفر می زدن یا معاذ الله گناهان اخلاقی، اینقدر نمی ترسید که بهش تهمت بزنن که تو علوی هستی، محب امیرالمومنین. یه کوبیدن عجیبی رخ داده، قربال سنگینی رخ داده. و ما واقعا مدیون کسانی هستیم که زبونهاشون بریده شد، ولی اونها دیدن جای تقیه نیست، جای کتمان نیست، فقط خودم نیستم که باید یه چند نفر باشن که حقایق به دست دیگران برسه. و این رسید کم کم. و رسول خدا هم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی درباره امیرالمومنین روایت فرمودن. یه وقتی من توفیق داشتم نزدیک 10 سال پیش روی روایت رسول خدا کار میکردم برای یه کتابی، دیدم امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بین کلمات رسول خدا خیلی پررنگه. در هر موضوعی اگر رب داره فضیلت امیرالمؤمنین بیان شده، اگر رب نداره جایی که سطح مطلب بالاست خطاب یا علیه. و روایات جذابم خیلی بین اینا زیاده. مثلا فرض بفرمایید خوارزمی میگه که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودن من 5 تا خواسته از خدا داشتم، حاجت داشتم و خدا این حاجات منو داده. از خدا خواستم پرچم امت من در قیامت دست تو باشه،
ای جان،
و خدا من عطا کرده. از خدا خواستم که از حوض من مؤمنان رو تو سیراب کنی. یا در روایت دیگه هست که وقتی امیرالمؤمنین یمن تشریف بردن، حضرت دعا میکردن اللهم لا تمتنی حتی ترینی علی، یا من نمیرم یه بار دیگه علی رو ببینه. روایت دیگه هست که اللهم فرج همی و برد کبدی به زیارت علی ابن ابی طالب، خدایا غمهامو از بین ببر و جگرمو خنک کن با دیدار علی ابن ابی طالب. این شاگردی که آبروی اسلامه، جایی یه نفر اومد گفتش که انبیان انت، تو پیغمبری، بلا فاصله گفت ساکت شو، چون فهمید منظورش اینه که نکنه یه خاتم الانبیا دیگه است. بلا فاصله حضرت احساس کردن تو ذهن سوال کننده یه تنقیسی، کوچک نگاه کردنی به پیامبر شاید، یا فکر کرده من هم عرض رسول خدا. بلا فاصله فرمود ساکت، انا عبدون، من بنده او هستم، به اینم افتخار میکنم.
امام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان بگو علی.
الهی که همیشه زیر سایه توجهات ویژه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشیم. صبح دوشنبه است، 28 تیر ماه 1400 شمسی و 8 ذی‌حجه 1442 هجری قمری، و خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید. بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف رو میشنوید. امیدوارم که تا ساعت 14 فرصت همراهی ما رو داشته باشید. به ساعت 9:30 دقیقه نزدیک میشیم و همکاران خوبم در برنامه زنده روبراه رو میبینم که آمادن برنامه خودشون رو به مدت 80 دقیقه تقدیم